8 مرداد 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره رو شروع کرد. دو تا مقدمه را گفتیم باید متذکر بشه. مقدمه اول که بحثش واضح بود، کلام واقع شد در مقدمه دوم. در مقدمه دوم اگر یادتون باشد عرض کردیم که تنجیز علم اجمالی منوط است که شما به تمام الموضوع برای حکم معلوم بالاجمال دون تمام موضوع برای حکم باشد. اگر معلوم بالاجمال تمام موضوع برای حکم است، علم اجمالی شما تنجیز میاره. اما اگر معلوم بالاجمال تمام الموضوع نیست، جزء الموضوع است، در فرضی که معلوم بالاجمال جزء الموضوع است، علم اجمالی شما تنجیز نمیارد. و بعد برای شما مثال زدیم به داستان این که اگر کسی میداند به علم اجمالی، به این که یکی از دو تا درخت قصبی است، اما یکی از دو تا درخت قصبی است. خیلی خوب، حالا یکی از درخت ها دون دیگری میوه داده است. کلام در این بود که آیا میتواند از میوه این درخت بخورد؟ حکمن تکلیفیه. ثم بعد از این که از میوه این درخت خورد، آیا زمان بر عهده او میاد؟ حکمن وضعیه. کلام در این بود. خدمت شما عرض کردیم که اینجا علم اجمالی شما جزء الموضوع است و چون جزء الموضوع است تنجیز ندارد. بنابراین الان آیا می تواند تصرف کند در میوه این درخت و میوه این درخت رو بخورد؟ بله. چرا؟ به خاطر اینکه قصبیت این درخت مشکوکه. الان نمیدوند همین درخت به عینه قصبیست. توجه فرموده؟ بنابراین اونی که حرام است حرمت میوه درخت قصبیست. الان این شک دارد آیا این میوه مال درخت قصبی است یا نه؟ خب براعت میگرد نه، مال درخت قصبی نیست. و توجه کنید دو تا درخت میوه ندارد. چون اگر دو تا درخت داشت چی میشد؟ تعارض اصول نافیه میشد. نه، داریم فرض میکنیم یک درخت میوه دارد که در طرف دیگر میوه ای نیست که شما بخن اصل نافی و اون طرف هم جاری کنید، وقت در جریان دو تا اصل نافی با هم تعارض بشه. یک درخت رو مفروض کردیم میوه داد. حالا آیا میوه این درخت رو میتوند بخوره؟ اگر این درخت درخت قصبی است، نما هم تابع اصل است، حرام است که بخوره. اگر درخت غیر قصبی است، نه بخوره. خب شک در قصبیت داره، درسته؟ چون علم اجمالی به قصبیت داشت، نه علم تفصیلی. بنابراین جای جریان براعت است، جایز است از میوه این درخت بخور. ثم آیا بعد اینکه خورد زمان داره؟ خب زمان به چه مترتب می شود؟ زمان مترتب می شود به وضع الید علی مال غیر. الان این شک داره مال خودشه یا مال غیر است، باید احراز بشد مال غیر است تا ذمه‌اش مشغول بشه. مادام که احراز نشده است مال غیر است، زمانی هم بر عهده‌اش نیست. پس بنابراین در فرضی که یکی از دوتا درخت، اینو خوب توجه کنید، اگر هر دو میوه داشت باید هر دو رو اجتناب میکرد. چرا؟ چون شک میکند یا میوه این درخت برای من حلال است یا میوه اون درخت. علم اجمالی دارد که یکی از این دوتا میوه برش حرام است. اینجا تنجیز علم اجمالی میشد، اصول نافیه در دو طرف تساوت میکند. اما وقتی یکی از دوتا درخت میوه دارد دون دیگری، خب نسبت به این که آیا خوردن میوه این درخت حرام است یا نه، اون طرف میوه ندارد دیگه، اصل نافی جاری میشد بدون معارض. خیلی خوب، پس اصل نافی در حرمت تکلیفیش جاری میشه. زمانم موضوعش وضع الیده علی مال الغیر است. شما مال رو مال غیر دست گذاشتی میشی ضامن. خیلی خوب، خب این الان شک دارد این مال غیر است یا نه. وقتی شک دارد مال غیر است یا نه، زمانی ندارد. توجه فرمودید؟ خب این عرض ما بود. آقای نائینی علی خلاف ما مش کرده، یعنی آقای نائینی دارد این دوتا فر را، علم اجمالی را نسبت به این تمام الموضوع میگیرد. آقای نائینی چه فرمودن؟ فرمایش آقای نائینی هم دیرو برای شما تقریر کردم. آقای نائینی میفرماید وضع ید بر این غصبی موجب زمان خود این و زمان منافع این است الی ابد، یعنی تا مادامی که شما غصب کرده. خیلی خوب، به همین جهت است می فرمایند که مالک جایز است رجوع کند به غاصب اول. گفتیم 10 دست عین گشته و منافعش رو چندین نفر برداشتن، مالک می تواند به غاصب اول رجوع کند و از غاصب اول هم عینش رو مطالبه بکنه، هم چی؟ هم منافعش را، ولی اون منافع را دیگران استیفا کرده هم فجه میکنه. اما چون این ید گذاشته است ضامنه، بله عین را میده منافع را هم میده، بعد اگر دیگران منافع را استیفا کرده هم میتواند رجوع کند به اونا و منافع را پس بگیره. درست شد؟ خب پس بنابراین آقای نائینی می فرماین علم اجمالی به قصبیت یکی از دوتا درخت همون گونهی که مترتب می شود بر او زمان خود این، خود این قصبی مترتب می شود بر او زمان منافع متأخر، یعنی منافعی که بعد از قصبم مترتب شده است و حتی دیگران استیفا کرده اند. این حکم وضعیش فرمان. پس زمان تا پای قصب وسط آمد زمان مترتب میشه. اما حرمت تکلیفی میفرماین حرمت این میوه ولو از اول نبود، چون این میوه نبود، ثم درخت ثمره داد، پس بنابراین حرمتش مسبوقه به سابقه نیست، این میوه جدیده. چون پس حرمت از اول نداشته به خاطری که موضوع اصلا نبوده، خود میوه از اول نبوده، الا این که ملاک حرمت در این میوه تمام است. ملاک حرمت چیست؟ قصب عین است. چون یکی از این دوتا درخت قصبی است و یدی که بر این دوتا درخت گذاشته شده است لا اقل یکیش ید عدوانی است، این ید عدوانی نسبت به خود عین و منافع موجود در عین و منافع غیر موجود در عین، این ید عدوانی بالفعل است. وقتی ید عدوانی بالفعل شد پس بنابراین حرمت دارد دیگه، ید عدوانی موجب حرمت میشه. اینم حرمت تکلیفی بناءً علی فرمایش آقای نائینی. پس آقای نائینی هم حرمت تکلیفی رو فرمود هم حرمت وضعی رو فرمود. توجه فرمودی؟ خب ما میخوام چه عرض کنیم؟ میخوام مناقشه کنیم فرمایش آقای نائینی. بگم آقای نائینی همون جور که عرض کردیم فی ما سبق، نه حرمت وضعی وجود دارد، حرمت وضعی یعنی حکم به زمان، و نه حرمت تکلیفی وجود دارد. اما حرمت وضعی وجود ندارد به خاطر اینکه حکم به زمان، اینجا بحثم درس امروز جدید، به خاطر اینکه حکم به زمان منافع متجدده به غصب عین متوقف در بر دو امر است. یعنی شما منافعی که تازه به وجود آمده است میخوای حکم به زمانش بکنی در جایی که عین مقصوبه باشد، دو تا امر باید احراز باش بشد، هر کدومش لنگ بزند دیگه زمان ندارد. مطلب اول این است که شما باید احراز کنی این منافع، منافع عین مقصوبه هست، در حالی که شما شک داری آیا این ثمره و این منفعت آیا منفعت عین مقصوبه هست، حکم به زمان جاری نمیشد. چرا؟ پر واضح هست، به خاطر اینکه در هر حکمی که شما بخواهید بکنید به غیر از احراز کبرا باید احراز چی رو بکنید؟ صغرا رو باید شما احراز بکنید. فقط کبرا رو که نمیشد احراز کرد، صغرا رو هم باید احراز بکنید تا بشود حکم به زمان کرد. توجه فرمودید؟ بنابراین یعنی چی؟ یعنی شما میبایست در ما نحن فیه احراز کنید این میوه، میوه درخت قصبی است و شما نمیدونید که این میوه، میوه درخت قصبی است. درست شد؟ پس صغرا احراز نشده است. این امر اول. امر دوم، احراز اینی که شما مالی رو غصب کرده اید، این موجب احراز حکم به زمان منافع نمی شود. همون جور که موجب حکم به زمان اصلش هم نمی شود. یعنی میخوام بگم اصلا ما کبرا دونم قبول نداریم، صغرا که هیچ. کبرای چی؟ شما باید معنی میگوی به این دوتا درخ ید گذاشتید، خیلی الان به این یه دونه درخ که میوه داده است آیا احراز کرده است که یدش بر این یه دونه درختی که میوه داده است ید قصبی است؟ چون علم ندارد که این یه دونه درخت قصبیست، میداند یکی از این دوتا قصبیست. پس این یه درخت خاص را نمیدوند قصبیست. وقتی این یه درخت خاص را نمیدوند قصبیست، اگر بر این یکی ید و گذارد، توجه میفرمایید، یدش موجب زمان حتی بر اصل عینم موجب زمان نیست. تا چه برسد از زمان منافعش. چون زمان، زمان رو تعریف کردیم، زمان یعنی وضع الید علی مال غیر. این یه درخت تصرف کرد، آیا به تصرف این یه درخت علم دارد که وضع ید بر مال غیر کرده است؟ نه. وقتی که علم ندارد که وضع ید بر مال غیر کرده، پس ید گذاشتن بر خود اصل درختم اینجا زمان ندارد، تا چه برسد به چی؟ تا برسد به منافعش و نمایش، چون احراز نکرد از این مال غیره. توجه فرمودی؟ خب این دوتا اشکال. نشد نه، همینو داریم میگیم، میگیم احسن نشد، ید بر مال غیر موجب زمان است. الان ید رو یه درخت گذاشتی. لا اله لا اله، نه نه، اینجا اشکال تو کبراست. ببین دو تا گفتم، آنچه که موجب زمان است دو امر است، یه صغرا یه کبرا. تو همه چی همین جور است دیگه. شما هر حکمی رو که بخواهید چی کنید، احراز کنید، هم باید صغراش احراز بشه هم کبراش، درسته؟ باید احراز بشود الخمرو حرامون و هازا خمرون فهازا حرام، درسته؟ ما میگم اینجا نه صغرای زمان است نه کبرای زمان است. کبرای زمان وضع الید علی مال الغیر است، درست شد؟ وضع الید علی مال الغیر، وقتی شما بر یکی از دوتا درختی که احتمال غصبیت میدهید، بر یکی از دوتا درخت، نه دوتایشا، اگه رو دوتاش ید گذاشتی و یقین داری که وضعیت علی مال غیر کرده اید، نه، الان بر یک درخت ید میگذاری دون دیگری، خیلی خوب، وقتی بر یک درخت ید گذاشتی دون دیگری، آیا این کبرای زمان احراز می شده است؟ کبرا وضع الید علی مال غیر است، شما نمی دونی این غصبی است. پس کبرا در اصل زمان عینش هم احراز نشده است، چه برسد به منافعش این کبرا. ثم بیان سر صغراش. خیلی خوب، وضع الید علی مال غیر می دانیم که حرام است. حالا آیا این وضع ید شما وضع الید علی مال غیر است؟ صغرام احراز نشده است، نه صغرا را احراز کرده اید نه کبرا را احراز کرده اید. وقتی در زمان نه صغرای زمان را احراز کردید نه کبرای زمان را احراز کردید، خب زمان خود به خود منتفی میشه. این مال زمان. ثم مرحوم آقای نائینی علی الله مقامه الشریف در حکم تکلیفی، حرمت حکم تکلیفی، یه حرفی میزنن که این فرمایش خیلی عجیب است. میفرمایند ما حکم میکنیم به حرمت منافع قبل از وجود منافع، قبل اینکه منافع وجود خارجی پیدا کنه. خب به چی حکم میکنید آقای نائینی؟ میفرمایند به ملاک. به ملاک. الان آقای سجادی خونه ای منو غصب کردن، خب عین زامنی. یک ما منافعش رو غصب کرد، یک ما منافعم چیه؟ زامنه. ثم اگر من به علم ایقوف میدانم که من تا شکایت کنم و وکیل بگیرم و دادگاه برم و بخوام اثبات بکنم این خونه مال من است، تا من بیام خونه ما پس بگیرم از این سید اولاد پیغمبر، چون یه پروسه طولانی دارد در محاکم دادگستری 5 سال طول میکشه، در نتیجه 5 سال خونه من چیه؟ قصب است در ید ایشون. الان که ماه اول است، یخی سیده میتونم بگیرم بگم سید اولاد پیغمبر یالا اجاره 5 سال فعلا بده؟ میشه؟ اصلا موضوع تحقق نداره. بعد میتونم بگم سید اولاد پیغمبر پک خدا گناه 5 سال قصب رو بر تو نوشت. میگه آخه عاشق، ما یه ماز خونه تو رو گرفتیم، خدا گناه 5 سال بر ما نوشته است؟ ما که یه بار یه ماز تالا قصب کردیم چی؟ میگم ها این پروسه طولانیست تو من پس بگیرم، 5 سال دیگه خونه دست تو میمونه، بنابراین به ملاک این که تو بله مرتکب حرام شده ای در قصب، هم در قصبت هم در تصرف در این خونه مرتکب حرام شده ای، پس خدا برای تو گناه 5 سال قصب رو همین الان نوشته است. این حرف آقای نایی نیست. میشد این حرف زد؟ میشد شما بگون چیزی حرام است ولو هنوز چی؟ موضوعش تحقق پیدا نکرده است. الان یه آب انگور داری، یه آب انگور طیب و طاهر، همین الان انگور رو فشار دادن، آب انگورش رو گرفتن، شما بگوی که آقا این چیه؟ شرب این حرام است. چرا؟ به ملاک این که این اگر تخمیر بشود میشه چی؟ میشود خمر و الخمر و حرامون. پس این آب انگور اینجوری که نمیشه حکم کرد که شما باید هر چیزی تحقق پیدا بکنه، وقتی تحقق پیدا کرد حکم بله یا حلال است یا حرام است یا هیچی. الان اونجا هم کسی نگفت حرام، بیع انگور نه به قصد، بیع انگور لمن، یا تو مکاسب بحث کردیم به شیخ گفت بیع انگور لمن یعلم انهو یعملهو خمرا. خود شیخ هم گفت اشکال نمه، میدونیم خمرش میکنه. دو تا مطلبه، یه وقت من میگم بیا اینجا این انگورا رو میگی به جون میده برای شراب، ورده برو شرابش این حرونه. اما من دارم انگور میفروشم، ولی این مشتری که اومده الان چند تن دارد انگور میخره، من میدونم میبره شرابش میکنه، اما من به قصد این که این شرابش بکنه بهش نمیفروشم، من دارم انگور میفروشم. خیلی خوب، اما این میره چیکار میکنه؟ شرابش میکنه. اینو کسی نگفته حرام باشه، خونه در یدشه. الان باریکلله الان یک ماه به یدشه، چجور من حکم بکنم 5 سال آیندم تو گناه کرده؟ چطور من پس بگیرم؟ هر وقت 5 سال آینده به یدشه یه وقت دیدی سید اولاد پیغمبر امسال رفت کربلا و اومد امام حسین توبه کرد، اومد گفت ببستیم خونه دیم، ببستیم مال قصبی نخواست. این که نمیشه حکم بکنید شما 5 سال چیزی که تحقق پیدا نکرده است، شما چجور میخواین حکم به چه بکنید؟ حکم به حرمتش بکنید. این که نمیشد که، به چه ملاکی؟ وجه میکنه آقای ناینی میگن ملاک حرمت اینجا وجود داره؟ چون ملاک حرمت هست ولو منافع هنوز ظهور و بروز نکرده و موجود نشده، ملاک حرمت وجود دارد. به ملاک حرمت ما حکم به حرمت میکنیم. این از عجایب قوله ترجمه میفرمایید. اگر که بله یخته بخم بله خلاصه تونتر با آقای ناینی صحبت کنیم، این از بله انیاب اقوال است. انیاب اقوال جمع قول، همون قولی که شما تو فارسی میگن. انیاب شاغولا، قولش کجا بود که تو قولا چی باشد؟ شا باشد، یعنی یکی باشد که از همشون این همچی چیزی میشه. توجه میکنه اینی که شما به ملاک تحریم قبل از وجود خارجیه، چه قبل از وجود خارجی موضوع بخواهید حکم به حرمت بکنید، این بفرمایید نه چنین ملاکی وجود دارد، نه چی؟ نه حرمتی اینجا تحقق پیدا میکنه. خیلی خوب، فرض کنید شما خواهر زن ندارید، یه دختر بوده شما گرفتین، خواهر زن ندارید، بعد شما بگون که خواهر زن من بر من حرام است، تو که خواهر زن نداری است، چی حرام است؟ بگون نه، خب ملاک حرمت که اینجا وجود باید موضوع وجود داشته باشد تا حکم حرمت بشه. شمایی که اصلا خواهر یه دختر بوده گرفتی، خواهر نداره، خب خواهر زن من بر من حرام است چه معنی داره؟ معنی نداره. هرچی بگوی آقا اینجا ملاک حرمت هست، میگه شما خواهر زنت برات حرام نیست، میگم چرا؟ میگم خب پس چجور خواهر زنی من حرام نیست؟ توجه میکنی؟ خب تو خواهر زن نداری اصلا که تکلیفی نسبت بهش داشته باشی، او خواهر زن داره، ان لا تجمع بینن اختن میگیره دش، تو اصلا نداری، وقتی نداری حرمتی هم از این باب شامله نمیشه. هی پادو بذاری زمین، میگه آیه قرآن میگه ان لا تجمع بینن اختن، خب بله آیه قرآن میگه باید موضوع تحقق داشته باشه. توجه میکنی؟ ختان واجب است، درسته؟ فرض کنید، فرض نذر کرده است لله، این که اگر خدا فرزندی به من داد، من خودم او را چه میکنم؟ ختنه میکنم. خیلی این ختان واجب چون به نذر واجب شد، بی حد نفس استحباب دارد. حالا این نذر کرد شد واجب، خیلی خوب، فرزند اول دختر، فرزند دوم دختر، فرزند سوم، هر چی خدا بهش داد دختر داد. نتیجه این ختان کی بر این واجب میشه؟ موضوع نیست، نذر کرده اما خدا بهش ولد نداده. و وقتی خدا بهش فرزند نداده پسر، خب کیه ببره؟ خودش ببره ختنه کنه؟ کیا ختنه کند؟ موضوع ندارد دیگه. توجه میکنی؟ بنابراین شما آقای خیلی حرف عجیبی است، میفرمایند ملاک تحریم منافع وجود دارد قبل از وجود خارجی اون منافع، و ما به این ملاک حکم میکنیم به حرمت. همین حالا حکم میکنیم به حرمت، ولو فی ما هنو نایمده، ما میگم حرومه، توجه میکنی؟ این از اون حرفاییست که بله آقای نائینی فرمودن. اونی که حرام است حرمت تصرف در مال غیر است بعد از ثبوت موضوع اون مال غیر در خارج. وقتی هنو مال غیر در خارج محقق نشده است چجوری بگم حرومه؟ گوش کن، من میگم آقا من میخوام یه باغ بخرم. چه باغ؟ شما میگوی آقا این باغت به ما میده یه هفته؟ میگم که نه بهت نمیده. میگوی نمیده؟ نده. ما خودمون یه هفته میام همجه تو باغتی. میگم خجالت نیم که $3 بگم من گناه کرد. تو میخوای همجه یه هفته بیاد تو باقی ما بی اجازه مالکش؟ کو باغ؟ کو مالک؟ ترجمه آخه این چی چیه؟ بعد من به شما بگم شما از عدالت خارج شد. چون چه کردی؟ چون ملاک حرمت در تو تحقق داره. مال غیر رو تصرف کردن این چیه؟ غصب دیگه. ول غصب و حرامون و تو سید اولاد بغمت تو چه پیش نوازی هستی؟ که الان مرتکب حرام. هرچی میگوی بابا ما اصلا کو باقی تو؟ بیچاره تو باقی نداری که ما تازه بیام باقی تو رو غصب کنیم یه هفته توش وایسیم؟ که باید باقی باشد، غصبی باشد. ثم شما حکم به چی بکنی؟ ثم شما حکم به حرمت بکنی؟ نه باقیست، میخوام بخرم. بعد شما میخوای غصب بکنی. درست شد؟ هنو که نکردی. هنو نه من باق دارم، نه تو غاصب شده ای در باغ. من الان حکم به فسق شما بکنم که تو فاسق شدی. چرا؟ چون ملاک حرمت که هست اینجا. خب به ملاک حرمت میگم نه تنها ملاک حرمت تحقق ندارد، موضوع حرمت هم تحقق نه ملاکش هست نه خود حرمت هست. اینجور که نمیشد بحث کرد که توجه فرموده. پس بنابراین بیان مرحوم محقق نائینی مصداق الجواد و قد یک بوست و قابل پذیرش نیست.
در مقام سدود میگن شما اشکالتون در مقام اثبات نیست، در مقام خارج شما در مقام سدود منافع متجدده حرام، ملاک هم در
سید و نام. ما کی در مقام ثبوت بحث کرد؟
در مقام این در ملاک درست
کرد. کجایشون میگه در مقام ثبوت؟ ما بحثمون اینه. عجیبه. کجا بود عرض ما؟ گفتیم آقا دو تا درخته، درسته؟ علم داریم، یکیش قصدیست یکیش مال خودمونه. الان که این علم رو داریم یکی قصبیست، یکی از این دوتا درخت قصبیست، کدومه نمیدونی؟ یکیشون میوه داده است. هل یجوز اکل این میوه تکلیفاً؟ ثم بعد اکلش هل یترتب علی این اکل از زمان ام لا؟ این کجاش مقام ثبوته؟ کجاش مقام ثبوته؟ بچه ببینید آخه اصلا بس تو مقام اثباته. میگم این میوه درخت آیا اکلش حلال است یا حرام؟ ثم چه حلال چه حرام خورد. ثم بعد اکل آیا زمان دارد یا ندارد؟ بحث در اینه. مقام ثبوتی نیست، بحث در مقام اثباته. کجا ایشون دارد میگه بحث من مرادم مقام ثبوت؟ هیچ جا نمیگه ایشون. نه 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 ای... ها کبرا میخواد درست بکنه بله، اما نه در مقام ثبوت، در خود مقام اثبات. میگه این گلابیاری مال این درخت و شما خوردی هم حرام است هم زمان داری. مقام ثبوت نیست، مقام اثباته. میگه هم حرام است هم زمان داری.
چه در این منافعی که الان فعلا هست و چه در متجدده؟ میگه ید قدرانی است و ملاکش هست.
باری کنم.
نمیگه که الان هست.
چرا؟ چرا؟ میگه میگه منافع متأخره را هم شما ضامنی.
من از این که به این منافع برسه و ید پیدا بکنه.
خیلی خوب. باری کنم. الان رسید. الان این منافع، الان این گلابی ها سر زد. خب این گلابی که تازه به وجود آمده است، اینا از کجا داری حکم به حرمت میکنی؟ مادام که احراز قصدیت عین نشده است و مادام که احراز مال الغیر نشده، اینا از کجا میخوای حکم به حرمت؟ انیاب الف نون یه
انیاب.
خب همینه داریم میگم کبراهشون هم درست نیست. برای همین من مثال زدم به شما، به داستان خواهر زن و بفرمایید اون آب انگور. چه مقالطه ای شده؟ شما در مقام ثبوتشون هم درست نیست. در مقام ثبوتم شما چجوری چیزی را که تحقق ندارد حکم به چه میکنی؟ لا اله الا الله. الخمر حرامون صحیحه. خیلی خوب، احسن تو. اون به خاطری که الخمر حرامون قضیه حقیقیه است. قضیه حقیقی منوط به اثبات موضوع نیست. اون درسته. خواهر زن حرام است. تمام شد. خواهر زن باشد یا نباشد، این حکم کلی است. این اشکالی ندارن. اینا نمیخواد آقای ناینی بگه. آقای ناینی میخوان بفرماین منافع متجدده در آینده که شما هنوز اصلا آینده نیامده است و تحقق خارجی پیدا نکرده است، همین الان باید حرومه، همین الان گناهشو باید می نویسه. چجوری که میشه؟ میگن به ملاک تحریم. ایراد دارد میگه، یعنی این کبرام درست نیست. به ملاک تحریم پا شما می نویسن. یعنی اگر یه بچه‌ای به دنیا آمده است، رسید به سن تکلیف و این بچه فرض بفرمایید که مشکل جنسی دارد، خیلی خوب، همین الان پاش نوشتن همه فلانایی که تا آخر عمرش میده، همین حالا پاش نوشتن. چطوری که آخر پاش نوشتن؟ همه بیچاره نداره، بذاریم بده بعد پاش بنویسیم. میگه ایشون به ملاک حرمت. چرا؟ چون فلان که داره، میدونیم هم که در آینده میده، پس همین حالا پاش نمیشه. آقا این چه حکمی است؟ این که قصاص قبل از جنایته. به ملاک تحریم تعجب میکنی؟ حرف ایشون هم چه چیزی است؟ واقعا عجیبه. خب حالا به خاطری که مطلب روشن‌تر بشد، آقای سجاده میگم آقا این داستان که شما دو تا عین داشته باشید و معلوم باشد قصبیت یکی از این دو تا عین، برای روشن شدن بهتر مسئله میام میگم که آقا این دو صورت داره. یا این است که این دو تا عین مسبوق است به ملکیت غیر بر این دوتا عین، یعنی یا حالت سابقه این دوتا عین معلومه و حالت سابقش ملکیت چیه؟ غیر است. یه صورت. صورت دوم، حالت سابقه این دوتا ملکیت غیر نیست. میگم اینا با هم فرق داره. صورت اولا، الان علم دارم یکی از این دوتا درخت قصبی است، لکن حالت سابقه این دوتا درخت این بود است که این دوتا درخت هر دوتا یه وقت ملک آقای روح الامین بوده. بعد یکیش انتقال پیدا کرده است، یکیش قصب شده است، لکن حالت سابقه ملکیت این دوتا ملک آقای روح الامین بوده است. درست شد؟ الان این دوتا درخت بر ما مشتبه شده، کدومش اون مالیست که انتقال پیدا کرده، کدوم اون مالیست که چیه؟ قصبه. معلوم شد؟ ولی حالت سابقش معلومه، حالت سابق ملک ایشون بوده هر دو. خیلی خوب، حالا یکی از این دوتا درخت گلابی داد دون دیگری. اینجا میگم که خوردن این گلابی حرام است، تصرفم درش کردی خوردی زمان داری. از کجا داریم اینو میگم؟ متوجه شدین آقای سجادی؟ از کجا میگم؟ میگم عملاً بل استثاب، عملاً بل استثاب. مگر حالت سابقشو نمیدونی ملک غیر است؟ بله حالت سابقشو میدونی ملک غیر است دیگه. خیلی خب، استثاب جاری است. الان شک میکنیم آیا این درخت منتقل شده است یا نه؟ استصحاب میگد همچنان در ملک آقای روح الامین باقی است. درست شد؟ بنابراین حکم میشود به چی؟ به این که باقی در ملک مالک سابقش است به استصحاب هر دوتا، و انتقال به غیر که یکیشو میدونستیم به غیر منتقل شده است، الان استصحاب بقای ملکیت میکنیم که به غیر منتقل نشده است. نتیجه این چه میشد؟ نتیجه این میشد که هم حرام است تصرف در این گلابیا، یعنی هم خوردنش حرام است، هم اگر خوردی زمان داری. خوردنش حرام است، تصرف در مال غیر کرده ای بدون اذنش، زمان داری، ید گذاشتی بر مال غیر، و ید بر مال غیر گذاشتن عدوانن موجب چیه؟ موجب زمان است. پس اگر حالت سابقش ملکیت غیر باشد، حرف آقای ناینی رو قبول میکنیم، هم خوردنش حرام است هم زمان دارد، اما نه به تعلیل آقای نائینی که فرمودن، به استصحاب، به استصحاب، به استصحاب بقای ملکیت غیر بر این دوتا عین. درست شد؟ ملکیت غیر را تا حالا استصحاب میکنیم، وقتی ملکیت غیر را تا حالا استصحاب کردیم، هم چه میشود؟ هم حرمت عقل بار میشد، هم زمان بار می شود. این در فرضی که حالت سابقه این دوتا عین ملکیت غیر بر این باشد. توجه فرمودید؟ خب پس هم چرا؟ تا استصحاب، تا استصحاب ملکیت غیر رو کردیم، خب مال غیر رو دیگه نمیشه بخورید. لازمه شرعیشه، لازمه شرعیشه، لوازم شرعی استصحاب بار میشه. تا گفتی آقا این فیما سبق ملک غیر بود، الان استصحاب میکنم ملکیت غیر را، تا استصحاب ملکیت غیر کردی حرمت اکل بار میشه. حرمت اکل مال غیر لازمه شرعی است و در استصحاب لوازم شرعیش بار میشه، لازمه عقلی و عرفیش بار نمیشه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین حرمت اکل دارن. ثم استصحاب مال غیر کردی، ید گذاشتی رو این. وقتی به استصحاب معلوم شد اونی که زیر دست توست بهش ید گذاشته این ملک غیر است، خب ضمان میاد دیگه. توجه فرمودید؟ پس در این فرض ضمان میاد. پس این گلابیا رو نه حق داری بخوری، خوردی هم ضامنی. این قلت استصحاب بقای درخت که گلابی داده بر ملک مالک اصلیش که آقای روح الامین است معارض است با استصحاب بقای اون یه درخت بر ملک مالک اصلیش. چون شما الان هر دو تا درخت رو استصحاب میکنی بر ملک مالک اول دیگه، درسته؟ این دوتا با هم معارضه. این دوتا استصحاب میگوی درخت شماره یک بر استصحاب میکنیم بقایش رو در ملک مالک اولش، درخت شماره دورم استصحاب میکنیم بقای ملکش رو در ملک مالک اولش. این شد دوتا استصحاب. میگه آقا این دوتا استصحاب با هم معارضه. چرا دوتا استصحاب با هم معارضه؟ چون شما میدونی یکیش از آقای روح الامین انتقال به غیر پیدا کرده، یکی این درخت را بخشیده است به دیگری، هبه کرده، صلح کرده، بیع کرده، مهر کرده، یکی از این درخت را خود ایشون با انتقال از ملک خودش خارج کرده. وقتی اینو میدونی این دوتا استصحاب با هم چه میشن؟ معارضه میکنن. خیلی خوب، وقتی که این دوتا استصحاب با هم معارضه کردن، چون علم اجمالی داریم به این که یکی از این دوتا استصحاب مخالف با واقع است، یعنی یکیشو ایشون خودش فروخته دیگه. وقتی یکیشو خودش فروخته که دیگه چه جوری؟ اونی که فروخته و بیعش هم درست بوده استصحاب میکنی بقای ملکیتش ها. توجه میکنید؟ بنابراین یکیش از این دوتا استصحاب مخالف است با علم اجمالی به اینی که به غیر منتقل شده است. خیلی خوب، کدوم یکی از این دوتا به غیر منتقل شده نمیدونیم، اما یکیش به غیر منتقل شده. پس در اون یکی که به غیر منتقل شده استصحاب شما درست نیست. خب پس استصحاب اینجا در اطراف علم اجمالی است، معارضه میکند، بالمعارضه تساقط میکند. یکی رو بخوای ترجیح بدی بر دیگری هم چه میشد؟ ترجیح بلا مرجح هم. این قلت شما تمام این استدلال دون مبتنی بر استصحاب بقاء ملکیت این دوتا این در ملک مالک اول بود، این استصحاب جاری نمیشد. یه بار دیگه بگم چرا جاری نمیشه؟ چون من میدانم یکی از این دوتا درخت بالبیع صحیح شرعی از ملکیت ایشون خارج شده. کدوم یکی از این دوتاست؟ درخت یکی یا درخت دو نمیدونم، اما یکیش حتما خارج شده. پس علم اجمالی دارم به خروج یکی از این دوتا درخت از ملک ایشون. وقتی علم اجمالی دارم به خروج یکی از این دوتا درخت، دیگه استصحاب ملکیت سابقی ایشون بر این دوتا درخت نمیشد. چون بخوام هر دو رو استصحاب کنم مخالف علم اجمالیمه، درست شد؟ بخوام یکی دون دیگری رو استصحاب کنم ترجیح بلا مرجح هست. در نتیجه هر دوتا استصحاب بالمعارضه تساقط میکنن. پس استصحاب از کار میافتد. استصحاب که از کار افتاد، دو تا حکمی که بر استصحاب بار کردیم از کار می افتد. یعنی نه حرمت اکل این گلابی ها بار میشد نه زمانش. این قلت این اشکال جواب اشکال. آقای سجادی اول جواب بفهمیم بعد برو تو کتاب ببین کتاب چی میگه. جواب اشکال میگم آقا هیچ معارضه ای بین دوتا استصحاب وجود ندارد، هر دو استصحاب جاری میشن. ولو میدانم یکی از این دو استصحاب با اون علم اجمالی من چه دارد؟ تنافی دارد. اشکالی ندارد، هر دو تا استصحاب جاری می شود. چرا؟ چون مخالفت علمیه مانع جریان استصحاب نیست. مخالفت چی؟ عملیه مانع از جریان استصحاب است. توجه کردید چی میگم؟ استصحاب مخالفت علمیش مانع از جریان استصحاب نمیشد. شما مخالفت علمیه کرده اید، مادام که مخالفت علمیه به مخالفت عملیه نرسد استصحاب جاری میشه. بله اونجایی که برسد به مخالفت عملیه، مخالفت عملیه تکلیف واصل چیه؟ قبیح است. اما مخالفت علمیه تکلیف واصل قبحی نداره.
من که میدونم
مخالفت علمی
خارج کرده به اجاره یا بیت
مخالفت چیه؟ نه این مخالفت علمیه است، با علمت مخالفت کرد.
میدونم که این کار کرد.
مخالفت عملی که نشد که ببین مخالفت عملیه نشده است. اونی که مانع از جریان استصحاب است مخالفت عملیه است، نه مخالفت علمیه. اینجا مخالفت علمیه است. مخالفت علمیه غیر از مخالفت عملیه است. اگر مخالفت عملیه پیش آمد مانع از جریان استصحاب می شد، مخالفت علمیه مانع از جریان استصحاب نیست. ببینید مخالفت علمیه و مخالفت عملیه درست مثل موافقت علمیه و موافقت چی؟ عملیه. توجه میکنه؟ خب آیا موافقت علمیه لازم است؟ یا شما در عمل باید موافقت کنید؟ ولو موافقت علمیه نداشته باشید. یعنی چی؟ یعنی فعلی رو انجام داد و مطابق با واقع بود، خب اما علم پیدا نکرد که آیا این فعلی که انجام داده و مطابق با واقع بوده است، آیا این مطابق با واقع هست یا نه، تکلیفش ساقط میشد یا نه. یه مثال برای شما بزنم تا ببینیم. زنی شما گفته 5 تا نون بسونو بیار، شما نمیدونید مراد زنه 5 تا نون سنگک بود یا 5 تا نون تافتون. علالا شما 5 تا نون سنگک گرفتی یا رفتی، درست شد؟ نمیدونی ها. ولی وقتی رفتی زنه گفت حجا آقا از کجا فهمیدین شما من نون سنگک میخواستم؟ شما اینجا موافقت عملیه کرده یا نه؟ اونیا که اون میخواست براش برده، موافقت عملیه هست. اما او وقت که داشتی نون سنگک رو میخریدی میدونستی ضعیف نون سنگک میخواد؟ نمیدونستی. موافقت علمیه نکرده ای، اما موافقت عملیه کرده ای. در موافقت کدومش کفایته؟ عملی. شما موافقت عملیه بکنی ولو ندونیم کافیست، موافقت کرده ای دیگه. ضعیفه شما نون سنگک میخواست، زورم شما براش نون سنگک بردی، حق اعتراضی دیگه داره؟ نه، این سنگک فایده نداره. اگه میدونستی من سنگک میخوام و سنگک میوردی فایده داشت. پس بنابراین اونی که درد درمان میکند، شکمی شما را سیر میکند، موافقت عملیه است نه موافقت علمیه. بدانی و یا ندانی، اگر موافقت عملیه کردی وظیفه ده انجام دادی، برو به سلامت. درسته؟ تمام اینایی که یه عملی رو انجام دادن الان شک میکنن عملشون درسته یا عملشون درست نیست. مثلا یه حج رفته، الان میخواد حج دوم بره، شما بهش میگون چه نیتی بکنه؟ واجبشو رفته، حجم یه بار بیشتر واجب می. خب اما میگه حج آقا جوون بودم یادم نیست چی کار کردم، روزم بله دیگه نه روحانی کاروانی حسابی داشتیم، اینجوری توضیح بدهد و مسائل رو بگرد، نمیدونم چی کار کردم. حالا میگوی شما چی کار کن؟ میگوی خیلی خوب این دفعه حج دار، نیت بکن ما فز زمه، یعنی خدایا اگه اون حج قبلی مشکال داره
اینجاش
این بشد حج واجب، اگه اون حج قبلی من میشالله درست بوده این بشد چی؟ این حج مستحب. بنابراین نیت میکند ما فی ذمتی من الوجوب عمل استحباب. درسته؟ خب اما حج که تموم میکنه خودش نمیدوند اونی که به ذمش بود وجوب است یا استحباب، اما هر کدوم بود آیا موافقت کرده یا نه؟ کرد. پس موافقت عملیه چیه؟ کفایت است. احتیاج به موافقت علمیه شما نداری. بیان تو مخالفتش. در مخالفت چی ملاک مخالفت است؟ مخالفت عملیه یا مخالفت علمیه؟ کدومه؟ مخالفت علمیه آیا مخالفت است یا مخالفت عملیه؟ مخالفت عملیه. الان نظام، دستگاه، حکومت خیلی خوب مبتنی بر چیست؟ رکن رکین این نظام چیه؟ ولایت فقیه. درسته؟ اگر شخصی لوفرز که وجود خارجی ندارد حتی فی علم الله، مثلا لوفرز اگر کسی ولایت فقیه را قبول نداشته باشد علمیاً، درست شد؟ اما در عمل هیچ گونه مخالفتی نمی کند، تابع محض است، همه چی رو اطاعت میکنه، اما علمیاً ولایت فقیه، ادله ولایت فقیه در نزد او تمام نیست، اما در عمل مطابقت میکنه، هیچ خلافی نمیکنه. حکومت میتونه با این برخورد بکنه؟ بله. الکلام متوجه شد؟ اونی که مانع از جریان استصحاب میشه مخالفت علمیه نیست، مخالفت عملیه است. و اینجا جریان استصحاب شما به مخالفت عملیه منجر نمیشد. چرا؟ شما این گلابی ها رو نمیخوری، این گلابی ها رو نخوردی، از دو حال خارج نیست، یا حلاله یا حرومه. حروم بود نخوردی، حلال بود خوردنش واجب که نبود. حلالم میشه نخوری یا نمیشه؟ متوجه شدی؟ پس بنابراین شما با جریان این دوتا استصحاب مخالفت چی؟ مخالفت عملیه نکرده اید، مخالفت علمیه کرده اید. و اونی که مانع از جریان استصحاب میشد مخالفت عملیه است، لا مخالفت علمیه. صورت ثانیش انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.